بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی مخصوصه سید الشهدا علیه السلام، شب اول ماه محرم. خدا رو به آبرومندان درگاهش قسم میدیم حق معرفت و محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو در دلهای ما پیش از پیش قرار بدهن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. صاحت مقدس آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمه. همه گذشتگان و حقدارا، پدر مادرا، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، اجدادمون، شهدا، امام و شهدا، همه را در این شب جمعه شاد کنید با صلواتی بر محمد و آل محمد. دو کلمه و دو تعبیری که بسیار به هم نزدیکه و این نزدیک بودن به هم باعث شده که افراد مبتلا به اشتباه بشن. سالک صراط مستقیم اهل بیت علیهم السلام با متوهم سلوک. شخصی داریم سالک حقیقیه، شخصی داریم متوهم سلوکه. به همین جهت به ما دستور محاسبه دادن، بشینید اهل حساب کتاب باشید، محاسبگر باشید. سیدالکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام که محضر سه امام رو قطعا درک کرده، در علم رجال بیان شده که این بزرگوار هم محضر امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام رسیده و امام چهارم اختلافه که از این طرف آقا مصعب جعفر علیه السلام رو درک کرده یا از اون طرف امام عسکری علیه السلام رو، ولی قطعا محضر سه امام رو بی تردید درک کرده. رسید محضر امام هادی علیه السلام. کسی که محضر سه امام رو درک کرده دیگه نگفت من نیاز ندارم، یه حساب کتابی از اعتقادات و باورهاش. امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب اربعین حدیثشون میفرماید ما چند تا جهنم داریم، جهنم اعمال بد و گناه و معاصی داریم، یه جهنم اخلاق بد داریم، یه جهنم اعتقادات باطل و غلط داریم. بعد امام می‌فرماید جهنم اخلاق از جهنم اعمال آتیشش بیشتره، جهنم اعتقادات از جهنم اخلاق و اعمال به مراتب آتیشش بیشتره. انسان بشینه یه محاسبه بکنه، رسید محضر امام هادی علیه السلام، حالت استغنا به خودش نگرفت، نگفت من دیگه نیاز ندارم، امام هادی علیه السلام به عبدالعظیم الحسنی علیه السلام فرمودن که مرحبا بک یا ابوالقاسم، انت ولینا حقا، تو واقعا دوست مایی. این امضا رو ابتدای کار گرفت ولی باز احساس استغنا بهش دست نداد. عرض کرد آقا اجازه میدید باورهامو به شما عرضه بکنم، اعتقاداتمو به شما عرضه بکنم، من این باورها رو دارم، ببینید غلطه درسته؟ حضرت فرمود بگو. عرض کرد، حضرت فرمود این همون دینی است که خدا و رسول خدا به این دین رضا دادن. عرض کرد آقا برام دعا بکنید. حضرت فرمودن ثبتک الله بالقول ثابت فی الحیات دنیا والآخره. عرضم اینه، سالک حقیقیه، امضا رو از معصوم گرفته مرحبا بک یا ابوالقاسم، نمیگه من دیگه نیاز ندارم، در این حال میاد اعتقاداتش رو عرضه میکنه. خوبه من بعد از مدتی که برای سید الشهدا علیه السلام اقامه عزا کردم، حضور پیدا کردم، برای ابی عبدالله روزه خوندم، منبر رفتم، یا تو جلسه اومدم کاری انجام دادم، بیام یه محاسبه بکنم ببینم آیا من سالک حقیقی هستم یا نیستم، یا توهم سلوک منو زده که بزنگاها اونایی که متوهم سلوکن میبینی دست از ابی عبدالله علیه السلام بر میدارن و برداشتن. موارد متعددی تو تاریخ بوده. این شرایط خاص داره. برای این که انسان تمیز بده و جدا بکنه متوهم سلوک و سالک حقیقی، بر اساس زیارت عاشورا بیان شده فرمولی، انسان خودشو با این فرمول تطبیق بده ببینه آیا سالک حقیقی هست یا سالک حقیقی نیست. اگر انسان میخواد به اوج مصیبت برسه لازمش سلوک حقیقیه. توجه میکنی؟ به اوج مصیبت میخواد برسه لازمش این سلوک حقیقیه. تو خون خودش داره میغلطه. کی؟ حبیب ابن مظاهر علیه السلام تو خون خودش داره میغلطه. مسلم ابن اوسجه اومد بالا سرش. مسلم سوال کرد حبیب وصیتی داری؟ کاری داری؟ فقط یه جمله برگشت به مسلم ابن اوسجه گفت که اوسی که به هازل غریب، دست از این غریب بر نداری. ببینید درد خودش دیگه براش معنا نداره، زخمی که به تنش وارد شده دیگه براش اصلا مهم نیست، تمام دغدغه او میشه دغدغه امام حسین علیه السلام. به این میگن سالک حقیقی. ابراهیم بچه تو زیر پات خوابوندی، کاردم به گلوش کشیدی، ما نخواستیم ببره، حالا بگو ببینم خودت یا پیغمبر خاتم؟ پیغمبر خاتم. غم تو یا غم او؟ غم او. بچه تو یا بچه او؟ بچه او. داغ بچه او برات مهمتره یا داغ بچه خودت؟ داغ بچه او. بعد که بیان کرد جبرئیل برای آدم که این حسین از نسل پیغمبر، این اتفاقات تو کرد، نشست گریه کرد، آیه نازل شد و فدیناه به ذبح عظیم. این شد سالک حقیقی. خوبه محک بزنیم خودمونو. ثمرش چیه؟ و چرا اینو امشب دارم میگم؟ از این جهت که من زیاد دارم میبینم افراد مثل خود من متوهم سلوکن، سالک حقیقی نیستن، سالک صراط مستقیم ابی عبدالله علیه السلام. شما میگن عزاداری، دلیل بر عزادار بودن چی؟ آقا این پیرمشکی که به تنم کردم دیگه، یه نشونه ای هست در دیوانی که منصوب به علی ابن ابی طالب علی علیه السلام، شعر زیباییه، فلا تدد ان ول المحب دلائل و لدیه من تحف الحبیب وسائل. ادعای بی مورد نکنیم که این ادعا ره به جایی نمیبره. اگر کسی ادعا میکنه کسی رو دوست میداره، باید یه نشانه های از او در وجودش متجلی و ظاهر بشه، نه فقط ظاهر باید بشه. سالک صراط مستقیم و متوهم سلوک، کسی که توهم سلوک رو داره. چجوری میشه از هم تمیز داد و جدا کرد؟ تو زیارت عاشورا این راه رو برای ما بیان کرده. این چنین میتونید از هم تمیز بدید و جدا بکنید. یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیکه به مبالاتک و بالبراعت من اساس اساست و آخر. این دوتا مطلب. سالک حقیقی دارای این دو ویژگی است که این دو ویژگی معلول و محصول سه تا مطلب مهمتره که عرض میکنم. ولی این دوتا ویژگی یعنی موالات و براعت از اعدا شرط سالک حقیقیه. من اگر میگم به کسی علاقه مندم به او احترام میذارم، اوامر او رو امتثال میکنم و نسبت به کسانی که به ایه نحوه با او مشکل دارن اجتناب میکنم و دوری میکنم، به این میگن سالک حقیقی. هر چیزی که در مسیر رضای محبوبم باشه مورد رضای منه و هر امری که مبغوض مولای من و محبوب من باشه مبغوض منه. این میشه سالک حقیقی. موالات یعنی پیروی کردن، پشت سر او حرکت کردن. براعت از اعدا هم که مشخصه، هر چیزی که بوی مخالفت با محبوب میده باید بزنی کنار و الا اگر انسان نزنه کنار و بخواد جمع بکنه، یه وقت به خودش میاد میبینه تو صف دشمن وایستاده. عمر صد برای ایجاد صلح و آشتی اومد کربلا، یهو به خودش اومد دید شده رئیس قاتلای ابی عبدالله علیه السلام. این دوتا مطلب، موالات و براعت از اعدا. اما موالات فرع بر سه مطلبه، همینطور براعت از اعدا فرع بر سه مطلبه. اگر کسی احراز کرد و این سه مطلب رو در خودش متجلی کرد، میتونه بگه من سالکم. حالا اونا رو اجازه بدید یه جمله دیگه از موالات، پیروی از اهل بیت. اهل بیت از ما چی میخوان؟ هممون میدونیم دیگه. امام حسین علیه السلام از من چی میخواد؟ حضرت زهرا سلام الله علیها از من چی میخواد؟ اینو اجمالا میدونیم دیگه. شاید شنیده باشید از من بین الحرمین، چون خالی داشتم از تو حرم میومدم بیرون، دیدم یه چند نفر از یه شهری نشستن دور هم دیگه و دارن سینه میزنن. منم لباسمو در آوردم یه گوشه گذاشتم و قاطی اینا شروع کردیم سینه زدن. سینه زنی که تموم شد، جمعیت دور گرفته بودن و من لباسامو پوشیدم، اینا شناختن، اومدن دور و بر ما اصرار که یه چیزی بگو، یه حرفی بزن. گفتم نه آقا، اشتباه شدیم، روزه خوندیم، سینه زدیم. اصرار. آخرش بهش گفتم که اینا چیه گردنتون انداخته؟ یکی یه دونه قلاده گردنشون انداخته بودن، یه چیزایی هم پاشون کرده بودن و یه حالا. گفتم این چیه گردنت انداختی؟ گفت این قلاده است. گفتم خب که چی؟ یکی گفت انا کلب الحسین، اون گفت انا کلب العباس، کلب زینب، کلب رقیه. گفتم خاک کف پای کلب رقیه سرمه چشم من. اما یه مطلب میگم، دوی به علاوه دو میشه چهار. عابدی تو دل کوه عبادت میکرد، خیلی کارش درست شده بود، خطاب رسید برید امتحانش کنید، دو روز نونش نرسید، روزی یه قرص نان بهش میرسید، گرسنگی بهش فشار آورد، اومد از معبدش پایین، رفت در خانه غیر رو زد، در خونه غیر رو زد، یه قرص نان گرفت اومد بخوره، سگ صابخونه اومد پاچهش رو گرفت. چرا پاچه منو گرفتی؟ یه تیکه نونو بهش داد، خورد ول نکرد، دوباره گرفت، سه باره تا همه نونو ریخ جلوش. دوباره اومد پاچه این عابد رو گرفت. این عابد گفت عجب سگ بی حیایی هستی، من که همه نونو بهت دادم، چرا اومدی دوباره پاچه منو گرفتی؟ به اذن الله این سگ به زبان در آمد، بی حیا تویی یا من؟ این صاحب منه، یه وقتی من از یادش میرم اصلا، یه وقتی هم یادش باشم میاد یه تیکه استخون اینون خشکی چیزی جلو من میندازه، ولی من گرسنگی هم بکشم در خونه صاحبمو ول نمی کنم برم جایی دیگه. تو دو روز نونت نرسید رفتی در خونه غیر صاحبتو زدی؟ به این رفقا گفتم نمیخواد بگی من کلب حسینم، بیا سگ مرام باش، سگ صفت باش. سگ به هیچ قیمتی در خونه اربابشو ول نمیکنه بره جایی دیگه رو بزنه، در خونه صاحبشو ول نمیکنه بره جایی دیگه رو بزنه. من یه وقتی به یه لبخند صاحبمو میدم، به یه کرشمه و ناز میدم، نمیدونم که قیمت پیدا کردم و تبدل عنوان پیدا کردم. هر چی اجازه میدم از این گوشم ورود پیدا بکنه، هر چی اجازه میدم از این ظرف چشمم ورود پیدا بکنه و قطعا رو قلبم اثر میذاره. موالات یعنی پیروی کردن از اهل بیت. اهل بیت از ما چی میخوان؟ کونو لنا زینا. بچه هیئتی هستی، رو سر و صورت و ظاهرت نشون میده تو مثلا عزادار ابی عبدالله هستی، باید جوری باشی که برای اربابت آبرو بیاری، نه از اربابت آبرو ببری. کونو لنا زینا، زینت باشید برای ما، مایه سربلندی بر ما باشید، نه مایه سرافکندگی. موالات از اهل بیت یعنی چی؟ یعنی جوون وقتی اومدی اینجا نشستی سینه زدی اش ریختی رفتی خونه، باید احترام گذاشتن به پدر و مادر دو برابر بشه. آقا پسری که ازدواج کردی یا دختر خانومی که ازدواج کردی اومدی زیر بیرق ابی عبدالله عزاداری کردی گریه کردی، هینا وقتی رفتی باید حرمت به عیالت باید دو برابر بشه. باید نسبت به نماز اول وقت مقیدتر باشی، نه خدایی نکرده تارک صلات باشی. تو کارهای اجتماعی هستی باید اول باشی، تو هر چیزی باید، چون شما تو تشکیلات ابی عبداللهی و باید تو هر چیزی ممتاز باشیم، نه خدایی نکرده عقب بیفتیم. عنایت داریم. براءت از اعدا، هر چیزی که بو به مشام من برسونه این با اون فرهنگ اربابم و صاحبم سازگاری نداره، میزنمش کنار، میندازمش دور، هیچ ترتیب اثر نمیدم. خب من میدونم دیگه اربابم از چه چیزایی خوشش میاد که از این گوش من ورود پیدا بکنه، اینو میفهمم. گناه کبوترهای زیبای معنویت رو رم میده و منو از تشکیلات ابی عبدالله فاصله میده. نباید اینو از یاد ببرم، نباید فراموش بکنم. یه گناهه، یه معصیته، اما دور میکنه انسان رو. لذا موالات یعنی پیروی کردن از اهل بیت، پشت سر ابی عبدالله حرکت کردن، اوامر اونا رو امتثال کردن و قسمت بعد براءت، نواهی اونا رو اجتناب کردن. هر کاری اونا گفتن ترک بکن چشم، هر کاری گفتن انجام بده چشم. این یعنی موالات و براءت از اعدا. این شرط سلوکه. بیام به خودم نگاه کنم ببینم آیا با این دوتا ویژگی سالک هستم یا نیستم. اگه کسی هست خوش به حالش، اما اگر کسی نیست بداند و میدانید، بداند که باید اینا رو احراز بکنه. چجوری احراز بکنه؟ با سه مطلب. این سه مطلب طلبتون برای جلسه بعد. شب اول نمیخوام زیاد اذیتتون بکنم، کوتاه، اما چون میخوام دو جا امشب دلاتون رو ببرم، از این جهت بیشتر تو این قسمت نکاتی رو عرض بکنم محضرتون. من رسمم به شب اول محرم یه جای خاص میرم، بعدش خب برمیگردیم. خبر دادن یا رسول الله فاطمه شما وضع هم کرده. پیغمبر خدا اومدن کنار بستر حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمودن فرزند فاطمه مو بیارید. عرض کردن یا رسول الله داریم شستشوش میدیم. فرمود کیو؟ فرزند فاطمه رو، او که طیب و طاهر و پاک و پاکیزه است، بیاریدش. آوردن یا رسول الله، فرزند رو گذاشتن تو بغل پیغمبر خدا. پیامبر اسلام بوسیدن این فرزند رو، رو کردن به حضرت صدیقه سلام الله علیها و و فرمودن فاطمه جان میدونی نام فرزندت چیه بابا؟ نه بابا یا رسول الله نمیدونم. دخترم خدا نام این فرزند تو رو حسین گذاشته. دخترم حسین تو دوست داری بابا؟ قررت و عینی، سمرت و فعادی، مگه میشه دوست نداشته باشن؟ این خواهرها بهتر متوجه میشن. خواهرها میگن بانویی که تازه وضع هم کرده روز اول نمیتونه یعنی بخوادم نمیتونه حرکت کنه. روز اول استراحت مطلق، روز دوم پاش کم کم زیر بغلشو بگیرن و را بره، نمیتونه بلند شه. حالا بشنوید، حضرت زهرا سلام الله علیها دیدن پیغمبر خدا دارن گریه میکنن، عرض کردن بابا یا رسول الله چرا دارین گریه میکنین؟ رسول خدا فرمودن دخترم الان جبرئیل برا من خبر آورد این حسینو تو سرزمینی به نام کرب و بلا با لب تشنه سر از بدنش جدا میکنن. حالا اونو که عرض کردم خدمتون بانویی که تو بستره، آقا یه وقت دیدن مادر ما زهرا تمام قامت بلند شد وایساد رو زمین نشست، یه ناله ای زد بابا حسین منو سر میمون. به ناله حضرت زهرا هر کی تو خونه بود شروع کرد به زجه زدن. وقتی یه مقدار آروم شد عرض کرد بابا یا رسول الله این اتفاق کی میفته؟ رسول خدا فرمودن دخترم زمانی که من تو این دنیا نیستم، باباش علی هم تو این دنیا نیست، داداش حسنش هم تو این دنیا نیست، تو هم تو این دنیا نیستی، باز مادر ما تمام قامت بلند شد وایساد رو زمین نشست بابا یعنی حسین منو قریب میگوید. رسول خدا فرمودن دخترم نگران نباش میاد در آخر الزمان، این دیگه مال شما هست دیگه. خیلی به خدا منو این شبا ببخشید، من از رفقا خواهش کردم منو معاف کنم، من حالم مساعد نیست، عمل کردن اگه خستگی میاد تو جلسه ببخشید دیگه، شما انرژی به من بدید من جرأت کنم یه خود روزه براتون برم. آریم با حسین، حسین پیر میشد خوشحال از این جوانی از دست داد، اما قربون تو برم حسین، لطفی که کرده ای تو به من مادرم بجرد، ای مهربان تر از پدر و مادرم. دخترم نگران نباش میاد در آخر الزمان قومی که مردا برای حسین تو مثل زنی که بچهش مرده داد میزنن و گریه میکنن. دخترم روز قیامت از این مردا خودم دستگیری میکنم، از زناشونم تو شفاعت میکنی بابا. حالا فهمیدید دیگه، شب اول بعضی ها مشکی پوشیدن بعضی ها نپوشیدن، اما شب اول من رسممه حتما باید اول برم مدینه پشت در خانه مادرمون حضرت زهرا، مادر جان بیا پیرن مشکی به تن ما، ببخشید غلط گفتم، نه شما فقط نگاه کن ما خودمون میپوشیم، آخه اون دستی که برای شونه زدن سر زینب بالا نمیاد، اینجور منو تحویل بگیری منم میرم جلو، الهی هیچ وقت نبینی جلو چشمت مادرت رو زمین بیاد.